سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء: الموت في حياتكم مقهورين. مرگ، حقیقت مرگ در اون زندگی است که انسان توش مغلوب باشه. این فکر میکنه زندگی میکنه، ولی از نظر ماها این مرده محسوب میشه. بالعکس، والحیات فی موتکم قاهرین. اگر شما غالب باشی این حقیقت حیات محقق میشه، ولو اینکه ظاهر عقل میشه که انسان مرده باشه. حیات و مماتی که معصوم تعریف میکنه با حیات و مماتی که ماها بعضی همون تعریف میکنیم فرق میکنه. معصوم ذلت رو خوشش نمیاد. هر جا بحث ذلیل بودن و پذیرفتن ذلت سید المظلومین فرمود این موته، اینو حیات نپندارید. هر جا بحث قدرت و قوت و عزت، این رو معصوم حیات میدانه. فلذا چون سید الشهدا سلام الله علیه پسر این پدره، اینها مشتشون همینجور میشه. اینا حیات رو در موت میبینن ولی قاهر باشن، عزیز باشن. الا و ان معاویت قد لمتا من القوات. اینم اثر تبلیغ. معاویه یه عده از گمراه ها رو دور خودش جمع کرده. و امس علیهم الخبر، امر و حقیقت رو بر اینها مبهم گذاشته، امر رو مشتبه کرده، فضا رو مشتبه کرده. ببینید اثر مشتبه شدن فضا تا کجا پیش میره. حتی جعلوا نهورهم اغراض المنیه، اینا گردنهاشون رو توی هدف تیر مرگ قرار دادن. یعنی از گمراهی اینها معاویه استفاده کرد، فضا رو مشتبه کرد، امر رو مجهول کرد. اون وقت یه عده‌ای گفتن اگر مسئله اینه ما میستیم تا پای جان، ولو چیکار بشود این گردن ما بشود معرض تیر. همین کاری که داعش میکنه کردی. اگر فضا رو مشتبه کردن، اون وقت طرف میگه میرم جون میدم، این عزته. میگه معاویه همچین کاری رو کرد، فضا رو مشتبه کرد، تا اینکه یه عده گمراه در اثر مشتبه شدن فضا گفتن ما برای اینکه از معاویه دفاع کنیم تا پای جان ایستادیم. هم شما باید مواظب باشید فضا رو مشتبه نکنند، هم باید مواظب باشید فضا رو بر خودمون مشتبه نکنن، نه بر دیگران، نه بر خودمون، نه ما فضا رو بر دیگران مشتبه کنیم. این خط آخر دیروز بعضی از فضلا اشکال داشتن. نه، بس همون جوریست که عرض کردیم راجع به ضمیر. ببینید ایشون دامز ذوق العالی فرمودن که حتی اگر بحث در قطع قطعان در مورد قطع طریقی به چه معنا، یعنی آیا قطع قطع طریق محسوب می شود یا خیر؟ جواب دادن بله بله. و شارع مقدس نمی تواند نه کند، به او بگه به قطعت عمل نکن. چرا؟ فرمودن چون سر از تناقض در میاده، تناقض حکمین عند الشریعه، یعنی تو چشم او، تو چشم قطع شارع دو حکم جعل کرده. یکی از اون جهت که این قطا میگه من دارم واقع حکم شرعی را میبینم، پس شارع به من اینجوری گفته، گفته اینی که تو تشخیص دادی دمست ادمو نجسون فجتنه بخور، وجوب اجتناب به گردن من رو برده، اجتناب. این بر اساس قطع خود قطع. ولی از طرفی هم اگر همین شاره بخواد بیاد بگه آقا خدمت شما عرض شود که به قطعت عمل نکن، این نتیجهش این می شود که عدمو وجوب اجتناب ندارد دم. از یه طرف شاره بگه وجوب اجتناب دارد چون من با قطعم به این میرسم که حکم شاره اینه، از یه طرف خودش بخواد بگه که آقا به قطعت عمل نکن، یعنی وجوب اجتناب ندارد. وجوب اجتناب دارد، وجوب اجتناب ندارد، این سر از تناقض در میاد. حیثو یقول و شارعو، درست زدیم، حیثو یقول و شارعو فی نظر القطا، شارع در نظر قطا اینجوری میگه ادمو نجسون فجتنبهو و فی الوقت نفسهی، تو همین زمان که این رو میگه ینها و شارعو ان العمل به قطعهی، که قطعش چی بود؟ به انهازا دمو، بگه به این قطعت عمل نکن، یعنی لازم نیست اجتناب کنی. خب هم اجتناب بکن هم لازم نیست اجتناب بکنی، شبه سر از متناقضه، پس عبارت هیچ مشکلی ند. ایشان دام از ذلق العالی می فرمان بله، بحث سر عبارت کاشف الغطا بود رضوان الله تعالی. ایشون فرمودن بنابر اصل عبارت که از کشف الغطا نوشته شد، ایشون فرمودن که اعتباری به قطع قطع نیست. حالا بنابر فهمی که این آقایون از عبارت او کرده، ایشون فرمودن اگر منظور از عدم اعتبار این است که او به قطعش به عنوان قطع طریقی نگاه نکنه، این اشتباه. بله اگر منظور از بله اگر منظور از عدم اعتبار یا همون عدم اعتنا آن است که عدم کفایت، یعنی اینجوری بفهمید، از عدم اعتبار عدم کفایت بفهمید، عدم کفایت صحت عمل در صورت کشف خلاف، در این صورت اگه منظورش اینه فرمایش درست است. یعنی چی؟ یعنی قطع از اسباب واهیه به این نتیجه رسید که الان دخول وقت شده، از اسباب واهیه به این نتیجه رسید دخول وقت شده، نماز خوند، بعد تو خیابون رفت دید تازه دارن قرآن میخونن، نکردی؟ کشف خلاف شد دیگه، این قطع او مجزی از صحت عمل نیست، کفایت از صحت عمل نمیکنه، بعد بره نمازش رو دوباره اعاده کنه. پس اگر منظور از عدم اعتبار قطع یعنی عدم کفایت در صحت عمل اونجایی که کشف خلاف میشه، حرفش درسته، ولی این یه مشکله داره. اون مشکله این استش که در این صورت چه فرقیه بین قطع و قاطع؟ قاطع هم اگر قطعش مبتلا شد به کشف خلاف قبلا تو اجزا تقدیم محضر شد، البته از الموجز اصلی در الموجز فعلی انداخته بودن، از الوسیط اونجا عرض شد که خدمت شما عرض شود که اگر در مورد قد کشف خلاف بشود قاعده عدم الاجزا است، چه قطع قطع چه قطع قاطع. خب جناب کشف القطع، کاشف القطع چرا دست گذاشته رو قطع؟ در این صورت فرق بین قاطع و قطع نیست، پس علت دستگذاری ایشون رو قطع چیه؟ این نشون میده که بس نمیتواند این مد نظر کشف القطع باشد. در مورد قطع اگر کشف خلاف بشه گفتیم قاعده عدم اجزا. چرا؟ گفتیم به خاطر اینکه قطع حجیتش عقلی است نه شرعی، پس مولا به این عمل امر نکرده، عقل به این امر حکم کرده، حکم کرده. از طرفی هم کشف خلاف شد. کشف خلاف شد یعنی چی؟ یعنی عمل آنگونه که مولا خواسته بود محقق نشده. مثلا اذان نشده تو نماز خوندی، خب محقق نکردی که اون چیزی که مولا از تو خواسته. مولا نماز فل وقت رو از تو خواسته، خب قاعده عدم الاجزا. این فرقی بین قطع قطع و قطع قاطع نداره. با چیزیشون فرموده عدم اعتبار قطع قطع، خب در این صورت عدم اعتبار قطع قاطع. پس همین نشون میدهد که این نباید مد نظر جناب کاشف القطع باشد. ضمن این که از این بالاتر به حضرت آیت الله عظما عرض بیم، حضرت آیت الله عظما شما خودتون اصل عبارت صاحب کشف القطع رو ندیدید، فرمودید حکیه، ما اصل عبارت رو نوشتیم. اصلا پس و پیش عبارت بر نمیتابه که اصلا بخواییم بگیم منظور اینه، اصلا بر نمیتابه این توجیه را که حالا بگیم حالا این توجیه چه فرقی است بین قاطع و قطع. نعم لو اراده جناب شیخ اکبر عدم کفایت قطع قطع در حکم به صحت العمل عند انکشاف الخلاف، کما اذا قطع جناب قطع به دخول الوقت و تبین عدم دخوله فیحکم علیه بالبطلان، به عدم اجزا فلهو وجهون، فلهو وجهون جواب لو اراده است. این وجه داره، این قابل دفاعه، کما اینکه در الموجز اصلی صفحه 72 و در الوسی جلد 113 قبلا تقدیم محضر شد، خود ایشون هم همین مبنا رو دارن. ولیکن یه اشکالیه طبق این توجیه، لا فرق عند اذن، عند اینکه اراده او عدم کفایت باشد، بین القطع و غیر قطع قاطع. پس چرایشون دست گذاشته رو قطع؟ پس نمیتونه این مد نظر ایشون باشد. ما اشکال رو بردیم بالاتر، گفتیم مثلا سیاق کلام بر نمیتابد این توجیه را. اما شرط دوم بگیم منظور جناب کاشف القطع از اینکه فرمود اعتنایی به قطع قطع نیست، منظور ایشون این باشد در جاهایی که قطع به نحو موضوعی موضوع برای حکمی قرار گرفته است، مولا تصرف کند و قطع قطع را خارج کند، اون وقت به این عمل خارج کردن مولا قطع قطاع را بگوییم که آقا عدم اعتبار، عدم اعتنا به قطع قطاع. اگر جناب ایشان این مد نظرش باشه، این حرف درستیه، حرف درستی. یه جاهایی قطع موضوع واقع شده واسه حکمی، هر جا قطع موضوع واقع شد خوندیم شارع میتونه تصرف کنه، بگه اینجا من قطع فرد عادی رو میخوام، قاطع رو میخوام، نه قطع قطاع. قطع قطاع رو خارج کنه. قطع قطاع خارج شدن چیزی جز معادل این که پس اعتبار ندارد قطع قطاع نیست. مد نظر ایشون این باشد. مثل کجا؟ مثل همون مثال هایی که تو بحث قبلی دیدیم. جناب خدمت شما قاضی حکم وجوب قضاوت کی به گردنش میومد؟ موقعی که موضوعش ساخته بشه. موضوعش چی بود؟ از شاهد القاطع عن حسن. خب اینجا مولا بیاد بفرمان این شاهد قاطع باید شاهد قاطع باشد، نه شاهد قطاع. شاهد قطاع به درد نمیخوره، واسه حکم به وجوب قضاوت برقاضی دست ببره، کمان که دست برده، گفته من شاهد قاطع میخوام نه شاهد قطاع. قطع قطاع رو از موضوع این حکم خارج کرده، جا داره اینجا اعتبار نبخشید. یا تو مثال بعدی گفتیم وجوب تقلید بر مقلد کی به گردن اومیا؟ موقعی که موضوعش فعلی بشه. موضوعش کی فعلی میشه؟ اونجایی که مجتهد قاطع باشد به حکم شرعی از اسباب عادیه، منظورمون از اسباب عادیه تو اون بر کتاب، سنت، عقل، اجماع بود. بگیم اینجا مولا دست برده گفته مجتهد قاطع ها، نه مجتهد قطاع. قطع قطاع رو از موضوع وجوب تقلید بر مقلد خارج کرده، کما اینکه کرده لا اعتباره به قطع القطاع. مثال سومی هم ایشون اینجا میزنه، حکم وجوب عمل بر آنچه قاضی گفته است. وجوب عمل بر آنچه قاضی گفته است، این موضوعش چیه؟ موضوعش القاضی القاطع به حکمهی است. کسایی که میخوان به گفته قاضی عمل کنن، وجوب عمل کردنه، موضوعش قاضی قاطع به حکمهی. اینجا شارع دست برده میگه اون قاضی رو من میخوام که قاطع باشد، نه قطاع. قطع قطع از موضوع وجوب عمل بر آنچه قاضی گفته است خارج شده، اینجا میشه عدم اعتبار به قطع قطع. پس اگر منظور کاشف القطاع رضوان الله تعالی علیه اینه، حرف بدی نیست، حرف درستیه. دیشب عرض شد که این بیانات بیانات فرائده و ایشون این مطالب رو از شیخ انصاری گرفته، ولی شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه بعد از اینکه این کلام رو میفرماد، میفرماد و هذا القسم بعیدون که جناب کشف القطاع مد نظرش باشه. نگید آبدی میگه کشف القطاع این رایجه، بعدش هم میگه کاشف القطاع مثلا اصلاح میکنه. نه، مؤلفین به اسم کتاباشون چی آقا تو مکاسب هم میبینید، این رایجه که مؤلف به اسم کتابش خونده میشه. خیلی مثلا میگه کشف اللسان به جای اینکه کاشف اللسان، مرحوم فاضل هندی لاغو کشف اللسان رو میبینید دیگه. فاضل هندی 13 سالگی مجتهد تمام، خیلی فاضل هندی کشف اللسان. اونجا مرحوم شیخ انصاری بارها میفرماید قال کشف اللسان، این رایجه که من هم یه وقتی میگم کشف القطاع. خب مرحوم شیخ انصاری میفرماد ولی این قصه توجیه
نمیتونیم به کشف الغطا ببندیم. چرا؟ به خاطر اینکه عبارتش رو دیدیم، سیاق عبارت بر نمیتابد. سیاق عبارت ایشون چی بود؟ فرمود کثیر و شک لعتبار به شکهی، و همچنین کسی که خرج از عادت در قطعش او یا در زنش، این یا در زنش ما بعد لعتبار به شک شکاک ما قبل، این اجازه نمیده که این وسط ما این توجیه رو بگردن جناب کشف الغطا ببندیم. فلذا ما دنبال توجیه کردن کلام بزرگان هستیم، ولی نه یه جوری که دیگه بهمون بخندن. دقت کردید؟ یه چیزی بگیم که خودش هم عقب بلند بشه، بگیم من خودم هم این به فکرم نرسید. اما ثانی عیل قطع الموضوعی، اما ثانی از چشم بخوانم خدمت هم عیل قطع الموضوعی، فبما ان القطع جزء الموضوع، این جزء الموضوع در مقابل تمام الموضوع نیست، این جزء الموضوع یعنی دخیل در موضوع. دقت کرد کلمات خوبی انتخاب نشده. جزء الموضوع اصطلاح در مقابل تمام الموضوع از مقصود دیدیم، اینجا به این معنا نیست که جزء الموضوع، به معنای دخیل در موضوع. فبما ان القطع جزء الموضوع فللمقننه التصرف فی موضوع حکمهی، فیصح برای مقنن جعل مطلق القطع جزءا للموضوع، کما یصح جعل القطع الخاص جزءا للموضوع. دست خودشه. ای یعنی چی جعل قطع خاص جزءا للموضوع؟ میشه اینو واسه ما تفسیر کنید؟ ای ما یحصل من الاسباب العادیه، این اسباب عادیه رو دیروز گفتیم در این بحث، یعنی اسبابی که اگر به دیگران هم ارائه بشود، برای دیگران هم فراهم بشود، سبب قطع است. اینا رو دیشب تقریم مزده شد. ای ما یحصل من الاسباب العادیه دون قطع القطع، بگه قطع به دردم نمیخوره، قطع هایی که اگر به دیگران هم اسبابش فراهم بشه و ارائه بشه اونام قطع حاصل میکنن. مثل کجا؟ این کلقت مثال است برای همین تیکه دوم، جعل قطع خاص جزءا للموضوع، کلقت الحاصل للشاهد برای قاضی. قاضی برای کسایی که میخوان به حکم و عمل کنن، مجتهد برای مقلد به نسبت الالقیب، که من غیراش یکی یکی گفتم، شاهد به نسبت الالقیب، یعنی شاهد به نسبت الالقاضی، قاضی به نسبت الالقیب، یعنی قاضی نسبت به کسایی که میخوان به حکم و عمل کنن، مجتهد به نسبت الالقیب، یعنی مجتهد نسبت به مقلد. فلوکان شاهد و اول قاضی اول مجتهد و قطعاً فلا یعتد به قطعهی، و منظور جناب کاشف القطاع هم همین بوده. چرا لا یعتد به قطعهی؟ لأن المأخوذ فی العمل به قطع شاهد اول قاضی اول مجتهد هو القطع الحاصل من الاسباب العادیه لا من غیر اسباب العادیه. فلذا قطع قطعا چون از اسباب واهیه به دست آمده به درد نمیخورد. ولی عرض کردیم خود شیخ انصاری در فرائد جلد 1-66 میفرماد لکن ظاهر کلام ایشان که اومده این رو در سیاق شک و ظن آورده، نمیتونیم این رو بهش ببندیم. چه سوالی داشتید؟ نه ایشون همچه حرفی نزد، کجای عبارت همچه حرفی زد؟ نه فرمود، شما الان عبارت رو یه جور دیگه فرمودید، فرمودید ایشان فرموده در احکام احکام میره روی واقع موضوعات. ایشون فرمود یه وقتایی اینجوریه، این نه خیلی مهمه، یه وقتایی یعنی یه وقتایی هم نه، قد اخذ شده در موضوع. خب بله درست، غالبا اینجوری
این احکامی که حالا قد اخذ شده، غالبا یا بگیم غالبا یا همیشه کلی هستند، مثلا اسلام میگه که حکم شخصی مثلا نمیگه مثلا این مایه حرام، مثلا میگه هر خمر رو حرام، درست؟ ما دو تا قصد تحریری به نظر میاد باید داشته باشیم تا به عمل منجر بشیم. یکی این که از دلایل قطعی بفهمیم که هر خمر رو حرام، اما یه بار تو هر ظاهرن هر حکمی ما واسه اینکه اون حکم برای ما منجر بشه ظاهراً باید نسبت بین اون مصداق مثلا خم با اون عنوان و اون موضوع خم هم باید یه قدری حاصل بکنیم، یعنی چه موقع این مایه خاص و حالا من مکلف نمیتونم بکنم، موقعی که قدر پیدا کنم این مصداق خم هست، این هم لازمه یادم.
بله دیگه، اینو که دیروز از سید علی نوشتیم، مگه دیروز اینو ننوشتیم براتون؟ سید علی فرمود هیچ فرقی، اینا رو دیگه گفتیم، هیچ فرقی بین این که قطع طریقی حجت از مطلقا، فرمود مطلقا چند تا تفسیر داره، دومین تفسیر از حیث مقتوع به، مگه ننوشت در شما نمیستی معمولا، از حیث مقتوع به، مقتوع به چه حکم باشد چه موضوع، مگه نگفتیم اینا رو؟
پس یه حکمی وقتی برای یه مکلف خاص منجر میشه که این دو تا قطع به واسش حاصل شده باشه.
خب
پس چرا آقای صبحانی، یعنی قطع طریقی نسبت به خود موضوع در واقع عاملیه که اون حکم منجر، یعنی ما واسه این که به هر حکمی عمل بکنی به یه همچین قطع طریقی احتیاج داریم، قطع طریقی نسبت به اینکه این مصداق و مثلا اون خرد هستش. اینجا به نظر میاد که مرحوم کاشف القطاع میخواد بگه قطع قطاع توی این نسبت موضوع حکم با مصادی در واقع حجت نیستش، یعنی این اگر
چجوری ببندیم به ایشون این رو؟
اصلا میگه در واقع خصوصا این
میگه لعت واره به شک شکار و همچنین من خرج عن العاده فی قطعه و فی ظنه. از کجا ببندیم؟
لازمه این حرف من اینه که یعنی در واقع این حرفش اول دو تا باشه که میگن به واقع، یعنی غالبا شما فهمید اصلا اینطوری نیست، احکام واقعا همیشه بر موضوع به غیر قطع در واقع واسه مکلف در عمل.
خیلی حرف عجیبی های
سلامات شما قطع پیدا نکنید نسبت به موضوع
خب اون قطع طریقه مولا جان. قطع طریقی مگه قطع طریقی باید با قطع موضوعی یکسان بشه؟
قطع طریقیه که داخل در موضوع، یعنی شما باید قطع
خودت شما درد نکنه،
باید قطع پیدا کنید این مصداق خمر است یا نه.
در قطع طریقی دیروز گفتیم، روزهای قبل گفتیم، قطع هیچ اثری در اینکه اون حکم ثابت است فی الواقع ندارد. چه من عالم باشم چه عالم نباشم، القمار و حرام، الخمر و حرام، این حلال و اون حرام، فقط علم من سبب تنجیز شدن منجز شدن این تکلیف بر من میشه. بجون فرق نمی کنه، اونم مثل همون، اونم قطع طریقیه، مهم آن است که اصل طریقی رو با موضوعی بفهمیم. ولی تو موضوعی دیروز گفتیم نقش از شیخون الاستاد جناب آقای ایروانی دامزلو، نقش و دور قطع موضوعی این بود که اصلا مثبت حکم بود، یعنی تا قبل از اینکه قطع نیاد این دوتا اصلا دو چیزن، دو هویتن، دو حقیقتن. اصلا تا قبل از اینکه قطع نیاد در واقع حکمی ثابت نیست، وقتی نه یه چیز باشه
همه احکام همینطوره
نیست،
تا به موضوع
سبب تنجیز شدن شیء اون، سبب مثبتیت اصل حکم شیء اون آخر، کجای همه اینجوری هست؟ اگر اینجوری باشد که چرا اشتراک احکام بین العالم و الجاهل؟ چرا؟ خب دیگه اصلا جاهل باید هیچ خیالش تخت باشد، از این به بعد هم همه افراد میتونن دنبال این که چیزی یاد نگیرن، چون اگر یاد نگیرن دیگه موضوع که ساخته نمیشه واسه حکم نمیاد. دیگه راحت. آه یعنی چی در مرحله حکم؟ یعنی شاعر مقدس یه همچین بیانی رو نداره؟ از شاه دلقات و انحسه این موضوع از واسه وجوب قضاوت یعنی رو نداره؟ چرا نداره؟ همین ده بار گفتیم شاعر تو اینجا میتونه موضوع این شاعر مقدس حکم میدارن واسه حکمش موضوعی قرار داده تو موضوعش دخل و تصرف میکنه میگه قطع من وارد کردم کما اینکه یه جاهایی هم وارد نکرد دقت کردی گفت الخمر حرامو یه جایی وارد کرد اصل حکم انشاش فرق نمیکنه منتها فرق در این استش که قطع موضوعی سبب میشود این حکم فعل واقع محقق بشود چون بارها از شده فعلیت حکم به فعلیت موضوعشه ولی در قطع طریقی علم من هیچ دخالتی در فعلیت حکم نداره فقط سبب تنجیز حکم میشه همین که من عالم شدم دیگه گردنگیری پیدا میکنم باید نسبت به خم اجتناب کنم الفصل الخامس تا اینجا هرچی ایشان فرمود مربوط به قطع قطاع عرض شد که ایشان گرچه تیز رو گذاشتن قطع قطع ولی در زن زنان و شک شک ها کم بحث میکنه اگر بپرسید علت چیه؟ دقت کردید؟ چرا؟ بحث در مورد قطعه مباحث القطعی خب حالا قطع قطع جا دارن ولی دیگه زن زنان اینجا چرا بحث میشه؟ شک شک ها اینجا چرا بحث میشه؟ جواب میدیم به چی؟ به نظر شما چه جوابی میدیم؟ کسی چیز به نظرش میرسه؟ دیروز عرض شد که این بحث قطع قطع آقایون تاریخچه‌اش دیشب عرض شد تاریخچه همینجا به درد میخوره که فرمودن ظاهرن این بحث قطع قطع به تبع کلام جناب کاشف القطاع مطرح شد و چون کاشف القطاع در عبارتش به شک شکاک اول شروع کرد بعدش هم زن زنان این است که وقتی اینجا بحث قطع قطع میشه ناظر به بقیه عبارت کشف القطاع زن زنان و شک شکاک هم بحث شده از بین اصول اما زن زنان زنان کیه؟ زنان کسیست که سریع و زنه با اون تعبیر دقیق آقایان که دیشب عرض شد سریع و زنت از اسبابی که اگر آن اسباب برای دیگران مهیا شود سبب پدید آمدن زن برای آنها نمی شود به این میگیم زنان اینجا چطور؟ اینجا اعتنا هست؟ اعتبار هست؟ یا نیست؟ ایشون میفرماید اینجا دیگه اصلا هیچ فرقی بین زن موضوعی با زن طریقی ندارن چرا؟ به خاطر اینکه گفتیم صفحه 136 خوندیم انشالله تعالی دوباره صفحه 155 میخونیم به فضل الهی که حجیت زن ذاتی نیست بلکه جعلی دادنیست شارع مقدس بگه من این زن رو حجت نمیدم به این اعتبار نمیدم چه به نحو موضوعیش چه به نحو طریقی سر از هیچ تناقضی در نمیارم چون حجت ذاتی نبود که اونجا که تو قد تا مشکل داشتیم چون حجت قد ذاتی بود حالا کلهو حول القطاعه اما زنانو فیمکن للشارع سلب الاعتبار عن زن زنا من غیر فرق بین کون زن طریقا الی متعلقه او مأخوذا فی الموضوع هیچ فرقی نمی کنن و الفرق اگه اینجا از اینجا به بعد دفع دخل مقدره بگید چه فرقی بین زن زنان و قطع قطاعه ایشون جواب میدن و الفرق بین زن زنان و بین قطع قطع واضح هم لعنه حجیت از زنه لیست ذاتیتن له. صفحه 136 دیدیم، 155 دوباره تکرار خواهد شد. و انما حجیت زن به اعتبار شارع است و جعل شارع است ایاه و زن را حجتن در مجال طاعت، اگر اون زن معتبر باشن و مطابق با زن معتبر عمل کنن. و المعصیه اگر زن معتبر رو ترک کنن. و علیه بنابر این نکته، بنابر این فرق، یصح و برای شارع نهی و زنان عن العمل به زنهی من غیر فرق بین کون اون زن طریقی هن او موضوعی. دست خودش، خودش حجیت داده، به این حجیت نمیخواد بده. کسی نمیتونه بگه چرا؟ اینکه حجیتش ذاتی نیست. اما شک، شکاک، شکاک رو اصولی ها معمولا همین جوری که زنان و قطع رو تعریف کردیم تعریف میکنن. قطع کردی؟ شکاک کسی است که عرفاً کسی رو شک کرد، کسی رو شک. ولی ملاحظه فرمودید در رساله های عملیتون معمول فقها اومدن تعیین مصداق کردن یا به عبارتی تعیین محقق کردن که محقق این کسی رو شک عرفن چیه؟ محققش چیه؟ دیدید در رسالاتون در بحث صلات دارند آقایون فرمودن کسی رو شک آن است که در یک نماز سه بار شک کنه یا اینکه در سه نماز متوالی شک کنه، صبح ظهر است. اینو بهش میگن چی آقا؟ شکا. این فقها محققه این کسی رو شک عرفن رو اینجوری معمولا بیان کرده. حالا شک شکاک چی؟ اعتبار یا عدم اعتبار؟ ایشون میفرماید که تو اونجاهایی که به شک شاک متعارف اثری شارع مقدر بار نکرده است، مثل شک بعد از محل
مجرای قاعده تجاوز، شک بعد از محل، هر کسی بعد از محل شک کرد این جزء رو به جا آورده یا نه اعتنا نکنن. خب وقتی شک اعتنا نکنن، شکاک به طریق اولا، به طریق اولا، چون وضعیت در اون اصله به اون راحت تر گرفتن، چون دیروز عرض کردیم روانش خرابه، اینا نشونگر روان خرابه. ایشون فرمود شینونی عیبه.
تو جاهایی که شارع مقدس به شک شاک متعارف اثر بار کرده هست، مثل چی آقا؟ مثل شک بین سه و چهار،
اینجا اثر بار کرده، گفته اگر کسی شک کرد بین سه و چهار،
بنا بر اکثر بنا رو بر چهار بذاره بعد یه رکعت نماز احتیاط، اثر بار کرده.
بنا رو بر اکثر بذار بعد یک رکعت هم نماز احتیاط بخوام. اینجا وضعیت شکاک چی میشه؟ فهمت؟ خب روایت داریم دیگه، روایت،
روایت لا شک لکثیر شک. خب همینجا رو باید بگیره دیگه.
از کجا رو بگیره؟ پس مصداق این روایت کجاست؟ تو اولی که فرقی بین شاک و شکاک نبود، پس روایت اونجا رو که نمیخواد بگه، چون تو اونجا که شاک هم لعتباره به شکهی. خب این روایت در یه جا مصداق پیدا کنه دیگه. خب مصداقش تو اون اولی که نیست، چون تو اونجا به هر دو لعتباره، پس باید تو اینجا فرق حاصل بشه، بگیم شاک اثر رو بار کنه، شکاک اثر رو بار نکنه. همین، بنا رو بذاره برای اینکه چهار رکعت خونده، نماز احتیاط هم نمیخواد. اما شکاکو ففی کل موردن، در هر موردی که لا یعتد به شکل عادی، شک متعارف، لا یعتنا به شک شکاک به طریق اولا، مثل چی؟ مثل شک در اجزاء صلات بعد از محل، قاعده تجاوز جاری میشود، قاعده تجاوز، اعتنا نمیکنه.
اینجا دیگه چه شاک باشد چه شکاک. پس اینجا که بین شکاک و شاک فرقی نبود. اما المورد الذی یعتنا به شکل عادی فی، موردی که اعتنا میشه به شک عادی شاک متعارف در اون مورد و یکون و شکه و موضوع انلل اثر، شکش موضوع واسه اثره، شاره برش اثر بار کرده، فلا یعتنا به شک شکاک عیزه، اینجا به شک شکاک اعتنا نمیشه. چرا؟ چون بر روایت مصداق پیدا کنه. اگر اینجا بگیم آقای شکاک تو اعتنا بکن، پس این روایت مصداقش کجا میشه؟ تو اولی که هر دو اعتنا نکنن، تو دومی که هر دو اعتنا بکنن، فلا شک الا کثیر شک، پس چی بیان شده؟ فلا یعتنا به شک شکاک عیزن کما فی عدد رکعتین الاخیرتین، فلو شک بین الثلاث والاربعه و کان شکه متعارفا، یعنی شک شک متعارفه، یجب علیه صلات الاحتیاط بعد البناء علی الاکثر. و اما شکاک تو همینجا فلا یعتنا به شکی، پس لا اعتبار به شک شکاک. اما شکاکو در این مورد فلا یعتنا به شکی ولا یترتب علیه الاثر، به او دیگه نمیگیم نماز احتیاط بخوام. چرا؟ به شهادت قوله ارواح العالمین له الفدا، ارواحنا له الفدا، لا شک لکثیر شک. شما این باید مصداق پیدا کنه دیگه، مصداقش هم تو هم اینجا ظاهر میشه. فلو اعتدبهی، اگر اعتنا بشود به شک شکاک، لم یب فرقون بین شکاک و غیرهی، فرقی بین شکاک و غیر شکاک پدید نمیاد، اون وقت روایت میشه بیمصداق. این فلو اعتدبهی داره این رو میفرماد، میفرماد خب این روایت باید مصداق پیدا کند دیگه. تو اولی که گفتیم هر دو اعتنا نکنن، پس فرقی بین شاک و شکاک نبود. تو دومی گفتیم شاک اعتنا بکنن، بگیم اینجا شکاک هم اعتنا بکنن، پس این روایت چه مصداقی پیدا میکنن؟ مصداق پیدا نمیکنن. برای اینکه روایت مصداق پیدا کنن، باید بگیم تو جایی که شاک عادی اثر بر شک او بار شده، بر شک شکاک اثر بار نشده، وگرنه اگر نخواهیم این رو بگیم هیچ فرقی بین شاک و شکاک پدید نمیاد. تو هر دوتا اعتنا نکنن، تو دومی هر دو اعتنا بکنن، پس این بس چی صادر شده؟ این هم برای این بس فهم.
شک
که میگه
یا 50-50؟
بله احسن. این یه نکته است که حالا ما سر جای خودش عرض میکردیم، خواهیم رسید. این شکی که اینجا میگیم آقا، شک یعنی احتمال مساوی 50 در مقابل 50، ولی در اصول یه شاک دیگه هم داریم به معنای عدم العلم، فلذا به زان هم میگیم شاک. خواهیم رسید انشالله اونجا میگیم. در اصول دو نوع شاک داریم. این شاکی که اینجا میخونیم چون قسیم زان شد و قسیم عالم شد به معنای 50-50، ولی یه وقتایی شاک در مقابل عالم هست، یعنی هر کسی که عالم نبود. انشالله مباحثش خواهد آمد.
این که این اعتنا نکنه، خب یعنی چی کار رو کنه؟ 50-50 زنی معلق حیران
نه دیگه، چی کار بکنه که بنار بر اکثر بزنه، نمازشو تمام بکنه، منتها دیگه اثر بار نکنه، دیگه این نماز احتیاط نمیخواه، لعت باره بشکه
بنار بر اکثر
بزنه. آره دیگه، تو این حکمش فرق نمیکنه، فلزاد نماز احتیاط نمیخواد دیگه. تو رسالتون هم بکنم اینو نوشتن خب اما چرا بحث شکاک فقهیه؟ کما اینکه اصل این بحثم حالا آنچنان چرا بحث بعدی الفصل الخامسه، ولی عرض کردیم علت فلزایشون تو مبسوط دیگه شک شکاک بحث نکرد، گفتیم علت بحث آقایون به تبع اون عبارت مرحوم کاشف القطا بود، اون وسط قطع قطا بود، اون برای شک شکاک بود، این برای زن زننا، به این اعتبار دیگه نرم بحث. الفصل الخامسه، هل المعلوم اجمالا، معلوم اجمالا کل معلوم تفصیلا. دوباره مثل دوتا بحث قبلی این بحث تصور خوب میخواد، دقت کرد، فکر کردن خوب میخواد. من اول عبارت رو بخوانم همینجوری،
بعد ببینم شماها نسبت به عبارت سوالی براتون تولید میشه، بعد برم سراغ توضیح دادن. حلل معلوم و اجمالن، حلل معلوم و اجمالن کل معلوم تفصیلن. آیا معلوم اجمالی مثل معلوم تفصیلی است؟ العلم ینقسم الى تفصیلی کل علم به وجود نجاست فی انا فل انا المعینه. علم شما به این که تو این آب نجاست افتاده، دم افتاده، میگن این علم تفصیلی. و اجمالی کل علم به وجود نجاست، میدونید نجاست هست منتها نمیدونید اما فی هاز از ذر اما فی ذالک از ذر. دقت کرد، کل علم به وجود نجاست فی احد العینین لا بعینه لا علت تعین، یا این یا اون. به این مقداری که عبارت خوندم برای شما سوالی تولید شده یا سوالی تولید نشده؟
خودتون تاکید کردید اجمالاً سازگاری نداره.
با چی؟ با چی؟
با خود اجمال، با خود معلوم، یعنی اگه علم دیگه اجمال نداره.
خب
خود علم مجمل نیست، تو مثال معلومش مجمل.
آفرین، باریکالله احسن. وقتی ما سوال تولید کنیم انسان خوبم گوش میده، چون میبینه نقطه ابهام وجود داره. بعد اگر عابد اینو رفع نکنه، یه کسی پیدا میشه میگه کی چرا معلوم اجمالنه ولی بحث چرا العلم و ینقسموه؟ میگه علم همون معلومه، معلوم متعلق العلمه. ولی وقتی از اول انسان تیز بشه حلل معلوم و اجمالن، خب باید بفرمان المعلوم و ینقسمو، چرا العلم و ینقسمو؟ مگه بستر علم اجمالی و علم تفصیلی بود؟ بستر معلوم اجمالی و معلوم تفصیلی بود؟ کدوم درسته؟ هر دوتاش درسته، تفنن در عبارت میبینید. پس همین اصلا تیتر بحث یا عالم بحث میخواد. دقت کردید؟ من قبل از اینکه این سوال رو به شما جواب بدم حیفم میاد که حلقات رو نخونم اینجا. بعد حلقات ببینید، چون شما ورودتون در بحث علم اجمالی و این بحث آقا از بحث های مشکله. الان فقها ها رساله های مستقل نوشتن راجع به علم اجمالی، از بس این بحث و فروعاتش از مشکلات فقه. خب اگر این از اول اونجوری که باید و شاید پنبش نخوره، تصور صحیح ایجاد نشه، این همیشه میشه از مسائل آزاردهنده. فلذا عبارت آموزشی و درسی مرحوم شهید صدر رو در حلقات تقدیم مرسن کنم تا خوب این حل بشه، حذف بشه، بعد وارد این مطالب علم مجز بشه. ببینید شهید صدر رضوان الله تعالی علیه میفرماید این سه تا موضوع رو شما در نظر بگیرید. یک، یه وقتی است که شما علم دارید که برادر بزرگتون قد سافره، الاخ الاکبر قد سافره، علم دارید. فلزا اگر یکی از شما بپرسه برادر بزرگت کجاست، میگه رفته سفر. درکت؟ هیچ ابهامی هم. یه وقتیش که میدانید سفری اتفاق افتاده ولی نمیدونید اخ اکبر یا اخ اصغر. اینجا اگر از شما سوال کنن آیا برادرانتان سفر رفته اند، میگید میدانم سفری اتفاق افتاده، نمیدانم برادر بزرگتر یا برادر کوچکتر. یه میدانم داریم وضوع، یه نمیدانم داریم خفا. میدانم سفری اتفاق افتاده، نمیدانم برادر بزرگ یا برادر کوچکتر. یه وقتایی هم سه، اصلا نمیدانی که آنها سفر رفته هم. آنها یعنی برادر کوچکتر بوده. فلذا اگر از شما بپرسن این سفر رفته، میگه نمیدونم اصلا رفته.
نمیدانم. میدانم، میدانم و نمیدانم، نمیدانم. اینا سه تا قضیه هست. خط کردی؟ با اینا باید سه جور معامله کرد. تو اولی بهش میگیم علم تفصیلی، چون هیچ جهت خفایی برای شما موجود نیست. میگید میدانم برادر بزرگترم رفته است به سفر. تو دومی یه جهت میدانم داریم، اصطلاحاً به این میگیم علم به جامع. جامع اصل مسافرت، اصل مسافرت. ولی یه نمیدانم داریم، یعنی یه سری احتمالات و شکوک در اطراف جامع داریم. جامع اصل مسافرت، یه سری شکوک و احتمالات در اطرافشه، برادر بزرگتر یا برادر کوچکتر. به این احتمالات و شکوک در اطراف جامع اصطلاحا میگن اطراف علم اجمالی. اطراف علم اجمالی ممکنه دو تا باشه، ممکنه سه تا باشه، ممکنه غیر محصور باشن. فلذا یه بحثی که حالا اینجا دیگه نداریم الحمدلله، اطراف علم اجمالی محصور غیر محصور، معروف به شبهه محصوره و شبهه غیر محصوره، که سر جای خودش خالی. سومی میگید اصلا نمیدانم، نمیدانم اصلا اصل سفر محقق شده یا نه. تو اولی علم تفصیلی دارید، علم خوندیم حجیتی ذاتی هست. تو دومی خیلی قشنگ نوشته، اصلا کتاب آموزشیه واقعا. دقت که ببین با چی شروع میکنه، دقت کردی؟ با این بیان شروع میکند، با یه مثال عرفی که همه بفهمند. بعد میفرماید و افضل و صیغت لغویت که تمثل و هیکل علم اجمالی رو بهت بفهمونه این است که هر جا توی وجودت اومدی از قضیت الاما استفاده کردی، بفهم داری علم اجمالی تو خودت پدید میاری یا علم اجمالی درت پدید اومده. میگی تو اینجا سافرم اما اخل اکبر و اما اخل اصغر، پس بهت قاعده یاد دادم. قچه کلما امکنه استخدام و صیغت من هذا القبیل دل ذلک علی وجود علم الاجمالی فی نفوسنا. این قاعده است. چقدر قشنگ میگه، قشنگ علم اجمالی رو به شما میشناسونه. شما تو اولی اما میچینی، میگه علم دارم برادر بزرگم به سفر رفت، ولی تو دومی مجبوری اما بچینی، میگی سافرم یا برادر بزرگم یا برادر کوچیکم. این نشونه علم اجمالیه. هر جا تو نفست دیدی اما داری میچینی، بدون این از مصادیق علم اجمال. به این آخری میگیم شک بدوی، شک ابتدایی. نمیدانم، شک دارم، ممکنه رفته باشه، ممکنه هم نرفته باشه، نمیدانم. خوب گوش کنید، چرا به این میگیم شک ب... اینا به درد اصول عملی هم میخوره ها، بعدن تو اصل عملی برایت میگم اینا رو گفتم اوله بحث المعلوم. شک بدوی، شک ابتدایی، چرا به خدا قسم انسان تو این درس خارجا میبینه نمیفهمن که بدوی، چرا به این گفتن بدوی، چرا به این گفتن ابتدایی. خب اینا رو که ما میگیم دیگه، که شما از الموجز بفهمید. شک بدوی، اینا رو همه شهید اینجا میفرماد، همه اول بحث علم اجمالی، شک بدوی و ابتدایی میگن در مقابل علم اجمالی. گفتیم علم اجمالی دو تا حسه توشه، یه حسه وضوع که حسه علمیشه، میدانم سفری هست، یه حسه خفا که اون حسه احتمالات اطراف علم اجمالیه. ببینید اینجا احتمالات و شکوک داریم، منتها احتمالات و شکوکیه که قبلشون یه دونه علم و وضوع خوابیده، ولی تو اینجا شکیست، احتمالیست که پشتش هیچ علمی نخوابیده، به خاطر همین بدویه ابتداییه. ولی به این میگیم شک مقرون به علم. پس شک بدوی در مقابل علم اجمالیه، چون علم اجمالی یه حسش علمه، اون حسه جامعش، و یه حسش اون احتمالات و شکوکه. اینجا شک داریم، ولی شک چیست که مقرونه به یه علمه. این در مقابل بدوی، در مقابل ابتدایی. اونا بدوی هست، یعنی هیچ پشوانه علمی پشتش نداره، جهت علمی پشتش نداره. انشالله تعالی میرسیم در اصول عملیه شک بدوی، شک ابتدایی مجرای براعته، چون شک در اصل تکلیفه. میگیم هر جا شک بدوی ابتدایی بود، شک در اصل براعت مجرای، شک در اصل تکلیف مجرای براعت. حالا داریم یواش یواش بحث رو میاریم تو بحثای خودمون. انما الکلام، این وسط علم اجمالی ملحق بشه به علم تفصیلی، حجیتش بشه ذاتیه، منجز باشه، یا اینکه نه معامله شک بدوی باهاش بشه براعت جاری کنی. دقت کردی؟ این همون اختلافی است که می‌خوایم بخونیم. اینو بهش میگن کتاب آموزشی. دقت کردی؟ این کتاب آموزشیه. قشنگ پله به پله دست شما رو گرفت تا اینکه حالا می‌خوایم چیکار کنیم. این وسط علم تفصیلی که گفتیم حجیتش ذاتیه، این تنجیزش قطعیه. شک بدوی، شک ابتدایی، این که مجرای براعت بندازش دور، لازم نیست بهش عمل کنی، هیچ جهت تنجیزی درش نیست. علم تفصیلی کدومه؟ ملحق بشود به اولی یا ملحق بشود به دو، به سومی؟ این همین بحثه. هل المعلوم و اجمالا کل معلوم تفصیلا؟ آیا این مثل معلوم تفصیلیه؟ این تنجیز درشه؟ یا نه این مجرای براعته؟ دقت کردید؟ علم تفصیلی کل جهله، کل شکه، هیچ اعتنا اعتبار. علم تفصیلی گفتم؟ علم اجمالی درست کن، علم اجمالی کل شکل بدوی، شکل ابتدایی، مجرای براعت. شما میدانی نجاستی وسط هست، نمیدانی اما فی هازل انا، دیگه شهید به ما خوب یاد داد ملاد، و اما فی ذالکل انا. بگیم این تنجیز داره این علم اجمالی، هر دوتا رو بذار کنار، نه این لیوانو بخور نه اون لیوانو بخور، چون علم اجمالی مثل علم تفصیلیه، چطور اون گردنگیری داشت اینم گردنگیری داره، هر دوتا رو بذار کنار. یا اینکه نه، نسبت به هر دوتا براعت جاری کن، نوش جانت، هر دوتا رو تشنت سر بکش. اینم بحث اصولی. تا الان فقط فضای بحث علم اجمالی رو مشخص کردیم. جلسه بعد انشاءالله تعالی میگیم چرا تعبیر شده به معلوم، و اصلا این معلوم یعنی چی، علم چرا گفتن، و بعدش هم وارد مباحث ایشان میشیم به فضل الله. روز پنجشنبه است، شادی روح امام عزیز، شهدا، کسایی که به حریم مقدس و ملکوتی بی بی زینب کبری سلام الله تعالی علیها خدمت میکنن و توفیق شهادت تو این راه عزیز دارن. صلوات بر آنها.